شب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه هامون رو صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون آجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.
یکی از عاشقانه هایی که واقعا خود من خیلی دوست دارم و واقعا تنظیم جاودانی ناصر چشم‌آذر، از همینجا به ناصر چشم‌آذر هم که در ایرانه صبح بخیر میگیم اگر که شنونده ما باشه و شاید کسی پیام ما رو هم به ناصر چشم‌آذر برسونه. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، با کیان معنوی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم و ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در سومین بخش و بخش پایانی.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد با بانک جی پی مورگان بر سر پرداخت جریمه نقدی به دلیل نقض آشکار تحریم‌های ایران به توافق رسیده است. بانک جی پی مورگان از سال 2005 تا 2010 چندین بار تحریم‌های اقتصادی علیه برخی کشورهای خارجی از جمله ایران را زیر پا گذاشته و باید مبلغ 88 میلیون و 300 هزار دلار به خزانه داری آمریکا پرداخت کند. اعطای وام به چند مؤسسه ایرانی، انتقال طلا به بانکی در ایران و انتقال اوراق اعتباری و یا واریز کردن پول به واسطه های ایرانی از جمله موارد دیگر نقض تحریم های ایران توسط این بانک به شمار می رود. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید بانک جی پی مورگان علاوه بر این در انتقال پول برای مقام‌های کوبایی، سودانی نیز نقش داشته و بدین ترتیب قوانین آمریکا را نقض کرده است. اتحادیه عرب روز پنجشنبه حمایت کامل خود را از شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی اعلام داشت. این اقدام اتحادیه عرب نشانگر پذیرفتن مخالفان حکومت لیبی به عنوان دولت آینده این کشور است. از روز سه‌شنبه با اشغال بسیاری از مناطق ترابلس توسط مخالفان حکومت لیبی و مخفی شدن معمر قذافی، بسیاری از دولت‌ها دیگر حکومت او را به رسمیت نمی‌شناسند. در همین حال نبرد بین مخالفان مسلح و نیروهای وفادار به قذافی در بخش‌هایی از ترابلس و چند منطقه از لیبی همچنان ادامه دارد. شامگاه پنجشنبه در پی وقوع سیلاب در روستایی در شهرستان چناران در نزدیکی مشهد 4 نفر کشته شدند و 1 نفر از اهالی مفقود شد. به گفته مقامات وزارت بهداشت در محل، این حادثه بین ساعت 9 تا 10 شب رخ داده است. در اثر انفجار یک بمب در نزدیکی هتلی در شمال غربی پاکستان 11 نفر کشته و 14 تن زخمی شدند. به گفته پلیس این بمب بر روی دوچرخه‌ای قرار داشت که در برابر حیاط هتل توقف کرده بود. الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه از تصمیم ایران برای شکایت از روسیه به دادگاه بین‌المللی در مورد تحویل ندادن موشک‌های S-300 ابراز شگفتی کرد. محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو روز چهارشنبه گفته بود تهران به دلیل اینکه روسیه قرارداد فروش موشک‌های S-300 را اجرا نکرده از این کشور شکایت خواهد کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از کانون بین‌المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست از وکلای ایرانی که از روی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند. کمپین می‌افزاید که ده‌ها وکیل در 2 سال گذشته به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تهدید، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شدند.
ممنون کیان که ممنون میکروفون من وصل نفت. ممنون که خبرها رو خوندی. اجازه بده که بریم سریع سراغ گزارش ها. در خبرهایی که تا این لحظه شنیدید حتما متوجه شدید که پروفسور حسین ضیایی استاد ایران شناسی و اسلام شناسی دانشگاه UCLA آمریکا روز چهارشنبه بر اثر بیماری درگذشته. فهیمه خضر حیدری درباره کارنامه و کارهایی که این استاد نامآشنای ایرانی انجام داده با دکتر نیری توحیدی دوست و همکار او گفتگو کرده.
پروفسور حسین ضیایی از محققان برجسته ایران شناسی بودند. ایشون لیسانسشون رو در رشته ریاضی و فیزیک از دانشگاه ییل گرفته بودند و دکتراشون رو در فلسفه اسلامی و اشراق از دانشگاه هاروارد، و قبل از اینکه در دانشگاه کالیفرنیا تدریس کنند چند سالی در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف دانشگاه هاروارد و دانشگاه براون و کالج اوبرلین هم درس داده بودند. تألیفات متعددی دارند، چندین کتاب نوشتند در زمینه‌های فلسفه اسلامی، به خصوص در معرفت شناسی، در مورد اشراق و شهود، به خصوص در معرفی کارهای و افکار سهروردی برای خوانندگان انگلیسی زبان کتاب‌های متعددی دارند. چندین کتاب ایشون در نقد و تحلیل متون قدیمی فلسفی ایرانی و عربی، یعنی هم ایشون تسلط داشتن به زبان‌های فارسی و عربی و متون قدیم رو حاشیه نویسی می‌کردن، نقد می‌کردن و یک سری از آثارشون رو در این زمینه‌ها نوشتن، مثل پرتونامه درباره سهروردی، شرح کلمت الاشراق شمس الدین محمد سهروردی، دانش و اشراق، انوریه و بسیاری دیگه، و چندین مقاله علمی داشتن، حدود 54 مقاله که در نشریات معتبر دانشگاهی به چاپ رسید. ایشون یکی از نویسنده‌ها، محققین و ایرانشناس‌های خیلی مهم و با ارزش ما بودند. دانشجویان متعددی ازشون بهره‌مند شدند. ایشون رئیس مطالعات ایرانشناسی دانشگاه UCL بودند و در سال 2010 هم به عنوان رئیس انجمن بین‌المللی تاریخ شناسان علوم انتخاب شدند.
برای شنوندگان ما توضیح بدین که آقای دکتر به چه دلیلی فوت کردند؟
ایشون مدتی بود از بیماری چسبندگی روده رنج می‌بردند که می‌دونید در انگلیسی بهش میگن دایورتیکولایتیس، که یه نوع بیماری که در روده مشکل ایجاد میشه و تورم‌های ایجاد میشه، تولید چرک و دردای شدید میکنه و این عفونت‌هایی که ایجاد شد گویا با پیچیدگی‌های مواجه شد، چند بار به بیمارستان کشید کارشون و ما فکر میکردیم ایشون رو به بهبود هست. به تدریج نزدیک 20 پوند وزن از دست داده بود در همین ماه‌های اخیر بعد از یکی از مدتی که در بیمارستان بودن، ولی متاسفانه این معالجات اثر نکرد و با اینکه سنی نداشتن، ایشون کمتر از 67 سال سن داشتند، ولی مدتی شب وفات کردند.
خانم دکتر، آقای پروفسور ضیایی نامه هم پیش از این نوشته بودند، خطاب به فرهیختگان و روشنفکران ایرانی و در مورد رواج دروغ در حکومت در ایران صحبت کرده بودند. نگاهشون در مورد ایران و وضعیت پیش روی ایران چه بود؟
از فجایعی که اخیراً تو ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری و ظهور جنبش سبز، این اخبار خیلی ناراحتشون کرده بود و شدیداً وارد مسائل سیاسی شدن. چندین مصاحبه نشریات و رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی انجام دادن، چندین اعلامیه و بیانیه رو امضا کردن، خودشون گاهی پیشتاز نوشتن این بیانیه ها می شدن. یکی از مقاله هایی هم که نوشتن تحت این عنوان بود که دروغ و خرافه دو مشکل بزرگ جمهوری اسلامی، و ایشون معتقد بودن که در جامعه ایران ترویج خرافات و دروغگویی دو تا از مشکلات بزرگ فرهنگ ما و فرهنگ سیاسیمون هست که تا وقتی حل نشه ما نمیتونیم به طرف دموکراسی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم.
نگری توحیدی بود که از حسین ضیایی میگفت. اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از کانون وکلای ایران خواست به حمایت از وکلایی به پا خیزند که به دلیل دفاع از زندانیان عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد پیگرد و آزار و اذیت حکومت در جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. گفتگوی فریدون زرنگار رو بشنوید با شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، که در آغاز به این پرسش پاسخ میده که چه کمکی از دست کانون وکلا در این شرایط برمیاد.
متاسفانه توانایی دفاع رو از کانون وکلا گرفتند. کانون وکلا استقلالش رو بسداده بعد از بازگشایی مجدد کانون. قانونی که به ترتیب رسوندند افراد دانسته یاد دست مدیره کانون میشوند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسه و در این ارتباط بسیاری از وکلای شجاع که جرأت سخن گفتن و جرأت دفاع از حقانیت رو داشتند سلب صلاحیت شدند. و افرادی وارد هیئت مدیره می شوند که به تایید دادگاه انتظامی قضات برسند و این باعث می شود که استقلال قانون ضعیف بشه و افرادی که انتخاب می شوند چون در حقیقت می دانند اگر بخواهند به دنبال حق و حقانیت بروند بار دیگر صلاحیت اونها تایید نخواهد شد، بنابراین حاضر به دفاع از حقانیت آنطوری که در شأن یک وکیل مستقل است نخواهند بود.
گفته میشه در این بیانیه که 42 وکیل از سال 88 تا به حال مورد پیگرد قرار گرفتند. آیا زمینه ای هست که بتوان به این وکلا کمک کرد؟
من برای هر وکیلی که مشکلی پیش آمد بلافاصله با کانون بین المللی وکلا و همچنین با گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا صحبت کردم و مطالب رو به اونها منتقل کردم. علاوه بر اینها در پرونده عمومی دولت ایران در خصوص نقض حقوق بشر نیز این مسئله منعکس میشه.
چه تأثیری میتونه این بیانیه داشته باشه بر سرنوشت وکلایی که مورد پیگرد قرار گرفتن در ایران؟
وقتی که کسی به ناحق مورد تعقیب و آزار قرار میگیره طبیعتاً میبایستی از او دفاع کرد، اما اینکه آیا مجموعه اقداماتی که ما میکنیم نتیجه فوری خواهد داد، باید بگویم نتیجه فوری نمیده، ولیکن در دراز مدت حکومت ایران رو متوجه میکنه که استقلال قضایی بدون استقلال واقعی وکلا امکان پذیر نیست و استقلال وکلا زمانی امکان پذیر خواهد بود که وکلا مورد تایید دادگاه انتظامی قضات قرار نگیرد، بلکه نمایندگانشون رو بتوانند با آزادی انتخاب کنند.
شیرین عبادی بود. اما فشارها بر جامعه بهایی ایران هم افزایش پیدا کرده. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ایرانیان بهایی همچنان با بازداشت، اتهام‌های گوناگون، قرارهای سنگین برای وثیقه و احکام حبس روبرو هستند. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر چون مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانه حقوق بشر ایران و کمیته گزارشگران حقوق بشر طی روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت، حبس و وضعیت پرونده‌های قضایی ایرانیان بهایی مخابره کردند. شاید سنگین‌ترین این احکام برای نوید خانجانی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر صادر شده که 12 سال حبس گزارش شده است. افشین حیرتیان، فعال حقوق کودک، نیز به دنبال دریافت حکم بدوی 4 سال حبس، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. سمین احسانی، فعال دیگر حقوق کودک است که با گذشت بیش از 1 هفته از بازداشتش، گزارشی از وضعیت وی در دست نیست. از بهایان دیگری که بازداشت وی گزارش شده، واحد خلوصی، فعال حق تحصیل است. اینها در حالی است که گزارش می شود حکم 10 ماه حبس 6 شهروند بهایی به نامهای حالی هوشمندی، کاووس زرقام، کیوان کرمی، فرهام معصومی، وحدت دانا و افشین احسنیان تایید شده است و آنها باید در روزهای آینده خود را به مراجع قضایی شیراز معرفی کنند. همزمان گزارش شده است با گذشت 3 ماه از بازداشت شماری از شهروندان بهایی در ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان، 7 تن از آنها به نامهای رامین زیبایی، وحید محمودی، فرهاد صدقی، محمود بادوام، کامران مرتضایی، ریاض صبحانی و نوشین خادم همچنان در زندان اوین و در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند. سخنگوی جامعه بهایی ایران در گفتگو با رادیو فردا شمار بهاییان زندانی در جمهوری اسلامی را بیش از 100 تن برآورد میکند. پدیده ثابتی در ژنو.
طبق آماری که ما داریم حدود 109 نفر در زندان هستند، ولی باید این گفته بشه که در این چند سال اخیر حدود 453 نفر بازداشت شدن، دستگیر شدن. خب تعدادی از اونها رو آزاد کردن، ولی تعدادی رو که در زندان هستن یا براشون حکم صادر کردن یا اینکه منتظر محاکمشون هستن الان حدود 109 نفر هستش.
به طور کلی اتهاماتی که بهائیان ایران با اون روبرو هستند چه هست؟
اتهاماتشون هست عملیات بر علیه امنیت ملی و بر علیه جمهوری اسلامی. از این اتهامات بی پایه و بی اساس هست. در هیچ گونه از این موارد اینها مدرکی نتونستند ارائه بدن. حتی دادگاه های اونها مدارکی رو که ارائه دادن خود دادگاه ها رد کردند و تمام وکلا به خصوص خانم پراکند که در پارلمان اروپا صحبت کردند گفتند پرونده ای رو که جلوی من گذاشتن و این اتهامات وارد شده هیچ شواهدی درش نبوده، فقط این پرونده پر از توهین و اتهامات بی اساس بوده.
به دنبال انقلاب سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، بهائیان ایران همچنان تحت فشار قرار داشتند و عده‌ای از بهائیان حتی اعدام شدند. جامعه بهائی ایران شمار اعدام شدگان را طی این 30 و اندی اخیر چند تن برآورد کرده.
البته یک تعدادی رو رسماً اعدام کردن، تعدادی رو گرفتن و ازشون خبری نیست، مثلا اعضای محافل ملی اولیه رو که 7 نفر 9 نفر رو گرفتن، ولی حدود 200 نفر بعد از انقلاب اعدام شدن.
اکنون جامعه بهائیان ایران چه تلاش ها و اقداماتی رو دنبال میکنه برای رهایی اعضای جامعه بهائی ایران و بهبود وضعیت آنها در ایران؟
تمام اقدامات جامعه بهائی چه در ایران و چه در خارج بر اساس صلح‌جویی است، یعنی اونها مراجعه میکنن به مامورین دولتی. هنوز و هنوزم بهائیان ایران دلشون میخواد که از راه مسالمت‌آمیز این اتهامات بی اساس رو واقعا توضیح بدن و خیلی علاقه دارن که بتونن با مسئولین صحبت بکنن، ولی در خارج از کشور در اثر اقدامات جامعه بهائی چه ایرانی و چه غیر ایرانی در پارلمان ها و مؤسسات حقوق بشری و مؤسسات تحصیلی اعتراضاتی به دولت ایران شده. این اعتراضات بسیار مؤثر هست برای اینکه دولت ایران میدونه که دنیا آگاهه و داره نگاه میکنه.
پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائی ایران در ژنو. گزارش های دیگری از احضار و بازجویی 2 تن از شهروندان بهائی ساکن سنندج به نام های فرشاد مزیدی و پگاه گلستانی و آزادی 5 شهروند بهایی فعال در حوزه اجتماعی از زندان دستگرد اصفهان به نام های پریسا مقدس، یگانی آگاهی، متین جانمیان، متین حقیری و سروش بیانی حکایت می کنند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید، اما بریم یک ترانه گوش بدیم، یک مقدار حال و هوامون عوض بشه، اونم روز جمعه، چون نیاز داریم به اینکه انرژی بگیریم و به شما هم انرژی بدیم. بشنوید یک ترانه ای رو به اسم Illusions of Bliss که خواننده ای به اسم سارا مکللان اون رو خونده که با هم میشنویدش. شنیدید قسمتی از ترانه Illusions of Bliss که من به اشتباه گفتم سارا مکللان، که من اشتباه گفتم مکللان، به هر حال میبخشید این اشتباه صورت گرفت. اجازه بدید که یک یادی بکنیم از یک شاعر دوست داشتنی، میم امید یا مهدی اخوان سالس.
شادی نماند و شور نماند و هوس نماند، فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد. فریاد را چه سود که فریاد رس نمان. کارون و زندرون پر از خون دل شدن، اترک شکست عهد و وفای عرس نمان. ورخیز امید و چاره غمهاز باده خواب، ور نیست پس چه چاره کنی.
مهدی اخوان ثالث میم امید که رندانه شعر می گفت، در چهارم شهریور ماه سال 69 خورشیدی در 62 سالگی از این دنیا رفت. شاعری که در سرودن شعر دیروز و امروز ایران دست داشت. میم امید در نوجوانی با شعر کلاسیک فارسی آشنا می شود و سپس به سرودن غزل و قصیده می پردازد. آشنایی با نیما اما به میم و امید سیمای دیگری می بخشد و او را وارد دنیای شعر امروز هم می کند. با ورود به این دنیاست که مهدی اخوان ثالث برای خود زبانی مستقل و تازه می یابد. میم امید حدود 150 روز پیش از مرگش به دعوت خانه فرهنگ های جهان در شهر برلین به آلمان آمد و از او پرسیدم اگر کسی مایل باشد با نگاه و دیدگاه شاعرانه شما آشنا شود، کدام و یا کدامین کتاب شعر خود را برای مطالعه به او پیشنهاد می کنید؟
کسی به من رجوع می بکند اینها، یک کتاب را نمیتونم در بس بگویم. مثلا من از اواخر زمستان تا این اوستا را توصیه میکنم، یعنی در واقع اواخر زمستان به اضافه آخر شاهنامه مخصوصا و بعدم بالاخص از این اوستا. اما به طور اطلاق اگه بگیم میگم آخر شاهنامه.
زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و شاعر، چند روز پس از درگذشت مهدی اخوان ثالث برای شرکت در 1000 سال سرایش شاهنامه به آلمان آمد و از او پرسیدم میم امید را چگونه شاعری میشناسد.
اخوان دوست دیرینه ای من بود، یعنی نزدیک بله 40 سالی با هم رفیق بودیم. اگر ما توی 40-50 سال اخیر بنا باشه 5 تا شاعر خوب انتخاب کنیم، اخوان حتما یکی از این 5 تاست. اخوان برخلاف بعضی دوستان نوسرای ما که آشنایی با ادبیات کلاسیک ندارن، وقوفش به ادبیات کلاسیک، به شعر کهن فارسی باعث شده بود راهی رو انتخاب کنه که مقبول هم نوپسند دا باشه، هم قدیمی پسندا، هم سنتی ها باشه. یعنی هرگز شعر بی‌وزن نگفت اخوان. من تو شعرهای اخوان بوی حافظ را استشمام می‌کردم.
مهدی اخوان ثالث 145 روز پیش از مرگش در دانشگاه شهر کلن آلمان در برابر حدود 800 تن از دوستداران خود به شعرخوانی پرداخت.
سر کوه بلند آهوی خسته شکست دست و پا غمگین نشسته، شکست دست و پا درد است اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
شهرام میریان، رادیو فردا.
سردبیر این صبحانه با خبر مرداد میردامادی بود. خبر ما میرعلی حسینی، گزارشگرانمون فهیمه خضر حیدری و کیان معنوی، کارگردان فنیمون مارتین فالتین و من هم محمد زرقامی هستم. در آخرین روز از روز کاری خودمون این بخت رو داشتیم که مهمون سفره‌های شما باشیم، مهمون خونه‌های شما باشیم و امروز روز کاری ما به پایان میرسه و از روز بعد همکارای دیگه ما با شما خواهند بود. از شهرام رفیع‌زاده، شاعر جوونی که الان در تورنتو کانادا ساکنه و جوونها هم نسلان ما اونو به واسطه مدیریت صفحه کوبه مجله پرطرفدار ایران جوان در داخل ایران میشناختند که صفحه شعر این مجله بود، شعری رو تقدیمتون میکنم با عنوان دلتنگی. تقویم ها میگویند سالها از رفتنت گذشته، دلتنگی یک ساعت را نشان میدهد تنها. بشنوید از همیرا همزبونم باش، با ترانه ای از هما میرفشار، آهنگساز ناصر چشمازر، تنظیم ناصر چشمازر، تقدیم به همه اونهایی که همزبونی دارند و به دنبال همزبونی میگردن.
بونه من بیا با هم. Honey.